سالها به همون شیوه ادامه دادم. تا 6 سال بعد نیز خود را در این جنون رها کرده بودم تا اینکه ازدواج کردم. در این دوره به خارج از کشور سفر کردم. زندگی در اروپا و ارتباط با دانشمندان و علمای اروپایی به باور من درباره کمال قوت بخشید، چون همان باورها و اعتقادات را در میان آنان نیز دیدم. این باور در من نیز همچون دیگر روشنفکران دوران ما ریشه کرده بود و با واژه پیشرفت و کمال بیان می شد. در آن زمان احساس می کردم که این کلمه معنایی دارد. من نیز چون دیگران از این پرسش در رنج بودم که برای داشتن زندگی بهتر چگونه باید زیست و هنوز هم معنای واقعی پاسخ را نمی فهمیدم. سازگاری با پیشرفت. درست مانند انسانی صحبت می کردن که بر قایقی سوار است و در میان باد و امواج سرگردان است و این پرسش حیاتی را بر زبان می آورد: به کجا می رویم؟ و پاسخی ندارد جز این که به هر کجا که باد و امواج بخواهند. آن زمان اینها را نمی فهمیدم. فقط گاهی بیشتر از روی غریزه، نه منطق، علیه تعصباتی که در دوران ما حکم فرما بود طغیان می کردم. اعتقاداتی که مردم برای درک معنای زندگی خود را پشت آن پنهان می ساختند. طی اقامتم در پاریس، صحنه یک اعدام به من نشان داد که چه بیهوده نسبت به این پیشرفت تعصب دارم. وقتی می دیدم سرها چگونه از بدنها جدا می شود و صدای افتادن آنها را یکی پس از دیگری در داخل جعبه می شنیدم، تازه فهمیدم، آن هم نه با خرد و عقلم، بلکه با تمام وجودم دریافتم که هیچ نظریه منطقی درباره پیشرفت قادر به توجیه این جنایت نیست. به این نتیجه رسیدم که حتی اگر همه انسان‌های روی کره زمین از ابتدای خلقت تا کنون طبق هر نظریه‌ای این جنایت را لازم بدانند، من آن را غیر ضروری و اشتباه می‌دانم. بنابراین قضاوت درباره آنچه خوب است بستگی به نظر دیگران ندارد و درباره پیشرفت نیز عقیده شخصی خود را دارم. اتفاق دیگری که موجب شد تعصب من نسبت به پیشرفت و کمال کاهش یابد، مرگ برادرم بود. او جوانی باهوش، مهربان و جدی بود که در جوانی بیمار شد. بیش از 1 سال از این بیماری عذاب کشید و سرانجام با رنج و درد مرد، بدون اینکه بداند یا بفهمد که چرا زندگی کرده یا حتی چرا می‌میرد. هیچ نظریه‌ای نمی‌تواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد. هیچ کس به هنگام مرگ آرام و پرعذابش پاسخی برای او و من نداشت. اینها نمونه‌های نادری از شک و تردیدهای من نسبت به حقیقت زندگی بود. باز هم به پیروی از پیشرفت و کمال به زندگی خود ادامه دادم. معتقد بودم همه چیز در حال تکامل است و من نیز در راه کمال، و دلیل این تکامل روزی برایم روشن خواهد شد. به این ترتیب ایمان خود را در آن زمان ابراز می کردم. وقتی که از سفر خارج بازگشتم، در روستا اقامت گزیدم و تصمیم راه اندازی یک مدرسه کشاورزی گرفتم. این شغل را دوست داشتم، زیرا دیگر آن دروغ و فریب هایی که برایم آشکار شده بود وجود نداشت. حالا واقعا یک معلم بودم. در اینجا هم به نام پیشرفت و کمال عمل می کردم، اما درباره این پیشرفت نیز نظری انتقادآمیز پیدا کرده بودم. به خودم می گفتم تا کنون ظهور و تجلی کمال نیز نادرست بوده است. وقتی با بچه های مبتدی سر و کار داشتم، آنها را رها می کردم تا آزادانه مسیر پیشرفت مورد علاقه خود را انتخاب کنند. در حقیقت هنوز هم با همان مشکل مواجه بودم. چگونه می توانستم آموزش دهم در حالی که نمی دانستم چه می آموزم؟ در فعالیت های پیشین هم کاملا برایم روشن بود که بدون اینکه بدانم چه چیزی را تدریس می کنم، نمی توانم آن را به دیگران یاد بدم. در آن گروه بزرگ ادبی می دیدم که هر کس روش تدریس متفاوتی دارد. در بحث ها سعی داشتیم عدم آگاهی خود را از دیگری پنهان کنیم. اما حالا با بچه های روستایی این مشکل را نداشتم و به آنها اجازه می دادم هر رشته ای را که دوست دارند مطالعه کنند. حالا که به خاطر می آورم برای رسیدن به امیال جاه طلبانه تدریس چگونه از اصل موضوع دور می شدم، برایم بسیار جالب است. آن زمان نیز در ضمیر خود خوب می دانستم که امکان ندارد بدون آنکه بدانم چه مطالبی لازم است آن را تدریس کنم. پس از یک سال که در مدرسه کار کردم، دوباره به خارج از کشور سفر کردم تا کشف کنم که چگونه می توانم بدون اینکه خود بدانم به دیگران آموزش دهم. فکر می کردم این فن را در آنجا یاد گرفتم و به این آگاهی و خرد رسیدم. دوره آزادی بردگان بود که دوباره به روسیه بازگشتم. شروع به آموزش مردم بی سواد کردم و برای مردم با سواد به چاپ مجله اقدام کردم. همه چیز خوب به نظر می رسید، اما احساس کردم که از نظر عقلی کاملا سالم نیستم و نمی توانم مدت طولانی به کار خود ادامه دهم. شاید اگر تا 50 سالگی هم به همین منوال می گذشت، ناامیدی من بیشتر می شد. یک راه را هنوز تجربه نکرده بودم. راه رهایی من تشکیل خانواده بود. یک سال دیگر هم خود را مشغول کار تدریس و چاپ مجله کردم. کاملا خسته بودم. این خستگی به علت سردرگمی من بود. تلاش برای تدریس کسالت آور بود. کارهای مدرسه پیچیده بود و کار مجله نفرت انگیز. باز هم همون مشکل را داشتم. میخواستم به دیگران آموزش دهم و تلاش میکردم این حقیقت را که خود نمیدانم چه بیاموزم را پنهان کنم. بیمار شدم. بیماریم بیشتر روانی بود تا جسمی. همه کارها را رها کردم و به استپهای باشکر رفتم تا هوایی تازه کنم، از آب چشمه بنوشم و همچون انسانهای اولیه زندگی کنم. پس از بازگشت ازدواج کردم. شرایط جدید زندگی شاد خانوادگی مرا از جستجوی معنای اصلی زندگی باز داشت. حالا دیگر تمام زندگیم صرف خانواده‌ام می شد. حالا فقط به بهبود شرایط زندگی همسر و فرزندانم فکر می کردم. تلاش برای رسیدن به کمال فردی جای خود را به تلاش برای کمال جمعی داده بود. یعنی برای پیشرفت و کسب بهترین ها برای خانواده و خودم کار می کردم. 15 سال دیگر هم به این منوال گذشت. در این 15 سال، علی‌رغم اینکه می دانستم نویسندگی کار بیهوده است، اما همچنان می نوشتم. من قبلا هم گرفتار وسوسه نویسندگی شده بودم. می دانستم درآمد خوبی دارد. بنابراین وقت خود را به خاطر بهبود شرایط مالی و یافتن پاسخی برای سوالاتم درباره معنای کلی زندگی به نویسندگی اختصاص دادم. حالا دیگر تنها چیزی که برایم حقیقت مسلم بود این بود که می نوشتم. یعنی می نوشتم تا زندگی کنم. تا برای خود و خانوادم زندگی بهتری بسازم. تا 5 سال پیش هم به همین منوال زندگی کردم، تا اینکه اتفاق عجیبی برایم رخ داد. ابتدا لحظاتی سرشار از سرگردانی و حیرت را تجربه کردم. زندگیم یک نواخت شده بود. انگار نمی دانستم چگونه زندگی کنم یا چه کنم. سرگردان و ناامید بودم. این دوران پس از مدتی سپری شد و دوباره مثل گذشته به زندگی عادی خود ادامه دادم. بعد این لحظات سردرگمی بیشتر شد. همیشه همان شکل را داشت. در این شرایط وقتی زندگی یک نواخت می شد، همان سوالات ذهنم را مشغول می کرد. چرا؟ بعد از این چه خواهد شد؟ ابتدا فکر می کردم این سوالها بیهوده و بی ربطند. احساس می کردم جواب آنها را به خوبی می دانم. برای پاسخ نیاز به تلاش زیادی نبود. وقتی ذهنم را پر می کرد، پاسخ همه سوالات را می یافتم. به هر حال این سوال بارها و بارها برایم تکرار می شد و هر بار با اصرار بیشتری نیازمند پاسخ بود. مثل نقطه‌ای در ذهنم فرو می افتاد. هر بار هم در همان نقطه. بعد به هم می پیوست و مثل یک نقطه بزرگ ذهنم را پر می کرد. فکر می کنید چه بلایی بر سر کسی می آید که گرفتار این بیماری درونی مرگبار شده است؟ ابتدا علائم پریشانی به صورت اندک ظاهر می شود. انسان آن را نادیده می گیرد. پس از مدتی بیشتر و شدیدتر می شود و بیمار دوران طولانی تری از درد و رنج را تجربه می کند. بعد تا حدی شدت می گیرد که بیمار می فهمد چیزی مهمتر از افسردگی در دنیا وجود دارد و آن مرگ است. این درست همان بلایی است که بر سر من آمد. سرانجام به این نتیجه رسیدم که موضوع جدی است و این سؤال تکراری باید پاسخ داده شود. سعی کردم جوابی برایش پیدا کنم. سوالهایم بسیار ساده، بچگانه و حتی احمقانه به نظر می رسید. اما وقتی تلاش کردم به آنها پاسخ دهم، معتقد شدم که نه تنها بچگانه و احمقانه نیستند، بلکه جدیترین و عمیقترین پرسش‌های زندگی می باشند. از طرف دیگر، هرچه بیشتر می جستم، کمتر می یافتم. قبل از اینکه به پسرم آموزش دهم یا کتاب بنویسم، باید علت انجام کارم را می فهمیدم. در غیر این صورت قادر به انجام آن کار نبودم. وقتی مشغول کار در مزرعه می شدم، ناگهان سؤالی در ذهنم پدید می آمد. اینکه بسیار خوب، فرض کنیم در منطقه سامارا 6000 جریب زمین و 300 اسب داری. آخرش چه؟ این فکر فوراً از ذهنم بیرون می رفت، اما بعد از آن دیگر نمی دانستم به چه چیزی فکر کنم. هنگامی که می خواستم به پسرم آموزش دهم، از خود می پرسیدم چرا؟ وقتی به رعایایی فکر می کردم که به سعادت و خوشبختی رسیده بودند، فوراً این سؤال در ذهنم نقش می بست که به من چه ارتباطی دارد؟ هرگاه به شهرتی که از نویسندگی به دست آورده بودم می اندیشیدم، با خود می گفتم بسیار خوب، فرض کن تو مشهورتر از گوگل، پوشکین، شکسپیر و مولیر و معروفتر از تمام شاعران دنیا شده ای. چه فایده؟ و هیچ پاسخی برای این سوالات نمیافتم. زندگیم دچار وقفه شده بود. میتوانستم نفس بکشم، غذا بخورم، بنوشم و بخوابم. این کارها اجتناب ناپذیر بود، اما احساس زنده بودن نمی کردم، چون هیچ آرزویی نداشتم. اگر چیزی می خواستم، از پیش می دانستم که با به دست آوردن آن به هیچ نتیجه مطلوبی نخواهم رسید. اگر جادوگری می آمد و می گفت می تواند تمام آرزوهایم را برآورده سازد، نمی دانستم چه بگویم و چه بخواهم. اگر در لحظات سرخوشیم هنوز طبق عادت گذشته آرزویی می کردم، در لحظاتی که جدی می شدم خوب می دانستم که توهمی بیش نبوده و در حقیقت هیچ آرزویی ندارم. حتی در آرزوی دانستن حقیقت نیز نبودم، چون می دانستم حقیقت چیست. حقیقت بی‌معنا بودن زندگی بود. زندگی می کردم و راه می رفتم، اما انگار به لبه پرتگاهی رسیده بودم که از آن بالا می توانستم به خوبی ببینم که پیش رویم چیزی جز ویرانی و مرگ نیست. ایستادن یا بازگشت امکان نداشت. حتی نمی توانستم چشمانم را ببندم تا پیش رویم را که چیزی جز فریب در زندگی و خوشبختی نبود نبینم. تنها حقیقت رنج و مرگ و نابودی مطلق پیش چشمانم جلوه‌گری می کرد. زندگی برایم نفرت انگیز شده بود. نیروی غلبه ناپذیر مرا به جستجوی معنای حقیقت وامی داشت. نمی توانم بگویم قصد خودکشی داشتم، اما نیرویی که باعث می شد دل از زندگی برکنم قوی تر و کامل تر از تمایل به زنده ماندن بود. نیرویی شبیه به تلاش من برای ادامه زندگی بود، اما در مسیر مخالف حرکت می کرد. من با تمام توانم علیه زندگی مبارزه می کردم. حال به جایی رسیده بودم که فکر خودکشی به همان اندازه طبیعی بود که در گذشته اندیشه پیشرفت در زندگی فکرم را مشغول می کرد. ایده خودکشی چنان جذاب و فریبنده بود که مجبور می شدم خود را فریب دهم و شتاب زده اقدام نکنم. نمی خواستم عجله کنم، چون باید به پاسخ نهایی دست می یافتم. با خود می گفتم اگر نتوانم حقیقت را بیابم، فرصت خودکشی دارم. این بیماری درست هنگامی به سراغ من آمده بود که مرد خوشبختی بودم. تنابی را که در اتاقی بود که هر شب تنها لباسهایم را در آن عوض می کردم برداشتم تا مبادا خود را میان چارچوب جارختی حلق‌آویز کنم. همچنین تفنگ شکاری را از جلوی چشمانم پنهان کردم تا چنین آسان به زندگی خود پایان ندهم. خودم نمی دانستم چه می خواهم. از زندگی وحشت داشتم، با آن می جنگیدم، اما هنوز امیدوار بودم. همه این اتفاقات هنگامی رخ داد که از هر نظر خوشبخت به نظر می رسیدم. هنوز 50 سالم نشده بود. همسری مهربان و دوست داشتنی و بچه های خوبی داشتم. مالک ملکی بودم که بدون تلاش من توسعه می یافت. بیش از پیش مورد احترام دوستان و اقوام بودم. حتی مورد تحسین بیگانگان نیز بودم و بدون اینکه خود را فریب دهم می توانستم خود را فرد مشهوری بدانم. علاوه بر این از نظر ذهنی یا جسمی بیمار نبودم، بلکه نسبت به همسالانم از قدرت جسمانی و فکری بهتری برخوردار بودم. از نظر جسمی چنان قوی بودم که با کشاورزان در مزرعه کار می کردم و از نظر ذهنی نیز قادر بودم 8 تا 10 ساعت بدون وقفه و احساس خستگی کار کنم. در چنین شرایطی به جایی رسیده بودم که دیگر قادر به ادامه زندگی نبودم. اما از آنجایی که از مرگ می ترسیدم، خود را فریب می دادم و مشغول می کردم تا به فکر خودکشی نیفتم. این شرایط روانی خود را به این گونه نشان می داد. کسی زندگی مرا با شوخی شریرانه و احمقانهی به بازی گرفته بود. گرچه نمی دانستم کسی که مرا خلق کرده کیست و چرا مرا به این جهان آورده و به باد تمسخر گرفته است، احساس می کردم کسی از آن دورها خود را با تماشای من و زندگی 30-40 سالم سرگرم می کند و به بررسی پیشرفت و رشد ذهنی و جسمی من مشغول است. چرا حالا که به رشد عقلی رسیده ام بر لبه پرتگاهی ایستادم تا حقیقت زندگی را ببینم؟ مثل یک احمق کامل بر لبه پرتگاه ایستادم. ایمان راسخ داشتم که زندگی از ابتدا نیز چیزی نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت و او به ریش من میخندد. اما وجود یا عدم وجود فردی که به من میخندید نمی توانست زندگی مرا آسان تر کند. حتی برای کارهایم هیچ دلیل منطقی نمی یافتم تا چه رسد به زندگیم. فقط از این بابت که از ابتدای زندگیم نتوانسته بودم به حقیقت دست یابم شگفت زده بودم. مدت ها بود چون این گرفتار بودم. بیماری و مرگ به زودی فرا خواهد رسید. حالا هم رسیدند. در مورد عزیزانم و خود دیدم، دیگر چیزی جز کرمها و ویرانی بر جای نمی ماند. به زودی تمام کارهایم، هر آنچه کرده ام، به دست فراموشی سپرده می شود و دیگر چیزی از من باقی نمی ماند. پس این همه هیاهو برای چیست؟ آدمی چگونه می تواند به زیستن ادامه دهد و این را نفهمد؟ عجیب است، عجیب است. تنها هنگامی می توانید به زندگی ادامه دهید که سرمست از زندگی باشید. اما وقتی به خود آمدید، خواهید دید که زندگی فریبی بیش نبوده. یک فریب احمقانه. دقیقا همین است. هیچ چیز جالب و بامزهی وجود ندارد. زندگی سراسر خشونت و حماقت است. یک افسانه کهن شرقی درباره مسافری می گوید که گرفتار حیوان وحشی و درنده‌ای می شود. مرد مسافر برای رهایی از چنگال آن جانور خود را در چاهی پنهان می کند. اما در ته چاه اژدهایی را می بیند که دهانش را گشوده تا او را ببلعد. مرد بدبخت جرأت نمی کند از چاه بیرون برود چون می ترسد طعمه حیوان درنده شود. از ترس اژدها هم نمی تواند به ته چاه برود. بناچار به شاخه هایی که از دیواره چاه بیرون زده می چسبد. دستانش خسته می شود و می داند که باید به زودی تسلیم مرگ شد. با این وجود هنوز به شاخه ها چسبیده. اما وقتی خوب نگاه می کند، دو موش، یکی سیاه و یکی سفید می بیند که در حال جویدن شاخه ای هستند که او از آن آویزان است. دیر یا زود شاخه ها را می جوند و شاخه می شکند و او در دهان اژدها می افتد. مرد مسافر می داند که به زودی نابود خواهد شد. اما همچنان که به شاخه آویزان است، قطرات شهدی را می‌بیند که از برگ‌های شاخه بیرون می‌تراود. زبانش را بیرون می‌آورد و شهد را می‌لیسد. من هم مانند آن مرد مسافر به درخت زندگی چسبیدم. خوب می‌دانم که اژدهای مرگ انتظارم را می‌کشد. آماده است تا مرا تکه تکه کند. اما نمی‌دانم چرا بیهوده خود را رنج می‌دهم. شهدی را می‌خورم که روزی موجب آرامشم بود، اما حالا دیگر هیچ لذتی نداشت. موش سفید و موش سیاه، یعنی همان روز و شب، در حال جویدن شاخه‌ای هستند که خود را با آن آویخته‌ام. اژدها را به وضوح می‌بینم و دیگر مزه آن شهد شیرین نیست. فقط یک چیز می‌بینم، اژدهایی که راه گریزی از آن نیست و موش‌ها که نمی‌توانم چشم از آنها برگیرم. این افسانه نیست، حقیقتی است انکارناپذیر که همه بدان آگاهند. دیگر توهم خوشی‌های زندگی که ترس از اژدها را از میان می‌برد نمی‌تواند فریبم دهد. هزاران بار به من گفتند تو نمی‌توانی به معنای زندگی دست یابی، به آن بیاندیش و زندگی کن. اما نمی‌توانم، گرچه مدت‌ها به همین منوال زندگی کردم. حالا دیگر نمی‌توانم روز و شبی را که در تعقیبم هستند و مرا به سوی مرگ هدایت می‌کنند نادیده بگیرم. این تنها حقیقتی است که می‌بینم. باقی همه دروغ است و فریب. دو قطره شهدی که نگاه مرا از حقیقت ظالمانه باز می‌دارد، عشق به خانواده و نوشتن است که من آن را هنر می‌نامم. اما این شهد هم دیگر برایم شیرینی گذشته را ندارد. با خود گفتم خانواده. اما خانواده، همسر و فرزندانم هم از نوع بشر هستند. آنها نیز شرایط مرا دارند. آنها نیز باید با دروغ زندگی کنند یا با حقیقت وحشتناک زندگی روبرو شوند. آنها برای چه زندگی می کنند؟ چرا باید آنها را دوست داشته باشم و حمایتشان کنم؟ چرا باید بچه ها را بزرگ کنم و مراقبشان باشم؟ برای اینکه مانند من به ناامیدی مطلق برسند یا چون افراد ابله و کودن به زندگی ادامه دهند؟ اگر دوستشان دارم نباید حقیقت را پنهان کنم. هر گامی که به سوی آگاهی دانش برمی‌دارند به این حقیقت نزدیکتر می‌شوند و حقیقت هم یعنی مرگ. هنر و ادبیات هم همینطور است. مدت‌ها فکر می‌کردم موفقیت و تحسین دیگران می‌تواند راه گریزی باشد، اما در حقیقت مرگ نزدیک می‌شود و من آثارم و تمام خاطرات مربوط به من را از میان می‌برد. به زودی دریافتم که این افکار هم چیزی جز توهم نیست. هنر نیز جزئی از زر و زیورهای زندگی بود که حالا دیگر جذابیتش را برای من از دست داده بود. پس چگونه می توانستم با نوشتن دیگران را مجذوب سازم؟ روزگاری در اوج زندگی می کردم و معتقد بودم زندگی معنایی دارد که من قادر به بیان آن نیستم. انعکاس زندگی را در ادبیات و هنر می دیدم و از تماشای زندگی در آینه هنر لذت می بردم. اما وقتی تلاش برای یافتن معنای واقعی زندگی را شروع کردم، دیگر نیازی به آینه هنر نبود. هنر هم آینه مسخره و عذاب‌آوری شد. دیگر نمی توانستم آنچه را در آینه می دیدم، یعنی حماقت و ناامیدی خود را تحمل کنم. اگر در اعماق روح هم اعتقادی داشتم که زندگی من هم معنایی دارد، از تماشای هنر لذت می بردم. در گذشته با نمایشی از جلوه های تاریک و روشن، مضحک، غم‌انگیز، شوک‌آور، زیبا و وحشتناک زندگی روبرو می شدم. اما وقتی دریافتم که زندگی پوچ و نفرت انگیز است، دیگر نمایش آینه هنر برایم رنگی نداشت. به هر حال وقتی اژدها و موش‌ها را دیدم، شهد و عسل شیرینی خود را از دست داد. اما داستان به اینجا خاتمه نیافت. اگر فقط می توانستم بفهمم که زندگی هیچ معنایی ندارد، شاید می گفتم این سرنوشت من است و تن به قضا می دادم. اما این به من آرامش نمی داد. اگر مانند فردی بودم که در جنگل زندگی می کند و می داند راه گریزی ندارد، شاید می توانستم به زندگی ادامه دهم. اما من؟ مثل فردی بودم که در جنگل گم شده است، می ترسد و در جستجوی راهی برای فرار است. می داند با هر گامی که بر می دارد بیشتر گم می شود. با این وجود نمی تواند همانجا بایستد. همه چیز وحشتناک بود و برای گریز از این مکان مخوف تنها راه نجات خودکشی بود. اما از آنچه که بعد از خودکشی می دیدم بیشتر وحشت داشتم، چون می ترسیدم هزار بار بدتر از موقعیتی باشد که در این دنیا گرفتار آنم. نه راه پیش داشتم و نه می توانستم در انتظار پایان کار بنشینم. چنان از تاریکی وحشت داشتم که می خواستم با یک طناب یا هفت تیر از آن بگریزم. این احساسات مرا هرچه بیشتر به سوی خودکشی سوق می‌داد.